بسم الله الرحمن الرحیم. روز میخوام از اینکه روز داریم قدر دیر شروع میکنیم، علت چی بود که پنجشنبه بود و دوستان فرمودن که قدر منتظر بشیم تا عزیزان تشریف بیارن. ادامه در واقع بحث دیروز رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. دیروز قسمت عمده مباحث ما متوقف بود بر روی یک کلیاتی، مقدماتی در این بود که به هر حال ویژگی ها و الزامات مقتضیات مقاله‌های دانشنامه چی هست و بعد درگیر مسئله طراحی و مطالعه اولیه و طراحی و اینها شد. جلسه امروز در یک حد فاصلی قرار خواهیم داشت انشاءالله بین اون مرحله و بین مرحله نگارش و نوشتن یک مقاله دانشنامه. در جلسه امروز بیشتر بحث ما درباره این خواهد بود که چگونه داده ها و اطلاعاتی رو که از منابع به دست میاریم رو مدیریت کنیم. بحث های مختلفی که در ارتباط با فیش برداری و مدیریت کردن این فیش ها و اطلاعات مهم خواهد بود رو انشاءالله در جلسه امروز، در چهار جلسه امروز در واقع بهش خواهیم برد. به عنوان در واقع شروع بحث من مرور مختصری خواهم داشت بر روی گونه های مختلف یک مقاله دانشنامه‌ای که بتونیم از اینجا در واقع وارد بحث بشیم. در یک مقاله دانشنامه‌ای انواع مدخل های مختلف میتونه وجود داشته باشه. بعضی از مدخل ها از جنس مفاهیم هم که دیروز نمونه هایی رو بهش پرداختیم، مثلا فرض کنید مفهوم استهزار که آقای دکتر سفری بهش اشاره کردن، مثل خدمت شما از کنم مفهوم بدعت یا هر مفهوم دیگر. گروهی از عناوین رو، گروهی از مداخل رو شخصیت ها و رجال تشکیل می دن. حتی رجال به معنی اصطلاحیش دیگه، رجال به نساء، شخصیت ها که خب نمونه هاش رو بیروز مثل نباوه، نقبه و همسال این ها در مورد صحبت کرد. البته ممکن است که در این بین مداخلی وجود داشته باشن که ناظر به اماکن باشن، مثلا فرض کنید مدخلی ممکنه داشته باشیم به عنوان قم، به عنوان نجف، مدخلی ممکنه داشته باشیم حتی مکانهای خاص‌تر، مثلا فرض کنید که آستان قدس رضوی یا در واقع مکانهای خاص دیگری که میتونن وجود داشته باشن که میاد جنس اماکنه. و اشیایی که باز دیروز مثلا فرض کنید به ذوالفقار به عنوان یک نمونه از این اشیا دوستان اشاره فرمودن و در واقع اینا همه میتونن جز به مداخل یک دارت معارف باشن. اما شاید اونی که بیش از همه در واقع مهمه و جا داره که یه مقدار وقت بیشتری گوش بگذاریم و ببینیم که در چه قالب‌هایی باید به این نوع مقالات پرداخت، اون دو نوع اولن یعنی مفاهیم و شخصیت ها، به نظر میرسه که بخش عمده ای از مداخل دانشنامه‌ای رو تشکیل میدن. به یه مقداری میخواستیم مرور ریزتر و مفصل تر به درمالی نداشته باشیم. بحث رو بنده با مفاهیم در واقع شروع میدن. وقتی که ما تصمیم میگیریم یک مقاله دانشنامه‌ای درباره یک مفهوم بنویسیم، به طور معمول همیشه این کار رو دوستان و عزیزان انجام میدن و کار مورد تاییدی هم هست که ما همیشه مسیرمون این است که از واژه به سمت اصطلاح میریم، از لغت به سمت اصطلاح میریم. یعنی وقتی یک کسی میخواد در مورد استهزاء مثلا یک مقاله بنویسه، اولین کاری که انجام میده به لغت استهزاء میپردازه، یا ماده ماده هزاره در باب استفعال، ماده هزاره معناش چیه، باب استفعال معناش چیه. و خدمت شما عرض بکنم که در تداول عرب استهزاء به چه معنا به کار برده شده. اینا بحثایی است که به طور معمول در آغاز مقالاتی که در باب مفاهیم نوشته میشن اتفاق میفته. فرض کنید به بدعت میرسیم، میگیم مثلا فرض ماده بدعه وزن مصدر نوعیه و وزن فعلا، و خدمت شما عرض بکنم که بحثای از این روی. اما آیا واقعا همیشه لازمه انجام دادن چنین کاری و آیا همین مقدار کار کافیه؟ و در جواب این سوال، یعنی از حیث لازم و کافی بودن، باید عرض کنیم که اصل مسلم ما در بحث از واجب اصطلاح در کار دانشنامه‌ای همون بحث اصالت و اختصاره که دیروز داشتیم در مورد صحبت می‌کردیم. یعنی دوستان عزیز، یه جمله که به قول فلاسفه توتولوژیه، این همانیه رو اینجا مبنا قرار بدیم، این مبنای کار ما باشه، بگیم که فقط چیزی لازم است که لازم است. حتی این جمله خیلی در واقع از اون کلمات قصاره، خیلی شنیدنیه، معلومه، ولی خیلی تأکید داریم برای این که این مسئله ضرورت حتما باید مورد توجه قرار بدیم. من مثال هایی رو میزنم. در بعضی از موارد اصلا ممکنه که یک مطالعه لغوی هیچ مشکلی رو از مشکلات مقاله حل نکنه. یعنی اگر ما به لغت بپردازیم، به این نتیجه میرسیم که این لغت هیچ ارتباطی در واقع به مبحث مورد نظر ما نداره. مثلا فرض کنید که ما میخوایم در مورد کعبه صحبت کنیم. وقتی در مورد کعبه صحبت میکنیم، بیاییم و بحث رو در مورد ریشه کعب شروع بکنیم و اینکه در واقع ریشه کعب اشاره به چی داره، و بعد در اینجا مثلا آیا ما با یک اسمی که بر سرش تا مثلا فرض کنیم تعین داخل شده مواجه هستیم، آیا با بر وزن فعله با مصدر مرغم مواجهیم، با چی مواجهیم که شده کعبه، این چه مشکلی رو حل میکنه در ارتباط با فهمیدن اینکه کعبه چیه؟ با توجه به اینکه کعبه علم اصلا، و با توجه به اینکه ما موقعی که میخوایم در مورد کعبه صحبت کنیم حتما درباره مکعب بودنش صحبت خواهیم کرد، و با توجه به خیلی چیزهای دیگه که در مقاله خواهد آمد، اینکه حالا ما یک بحث مستوفای لغوی هم در اینجا بیاریم چیزی رو حل نمیکنه. ممکنه که از نظر لغوی هم کعبه این معنای شکل مکعبی و اینها رو داشته باشه، ولی به هر حال این بحثا در مقاله خواهد شد و هیچ لزومی نداره که ما یه حجمی از مقاله رو هم اشغال بکنیم برای توضیح دادن در مورد این که کعبه چیه. گاهی اوقات اووردن یک خدمت شما بحث لغوی میتونه خیلی مفید باشه و خیلی کمک بکنه به ماجرا. مثلا فرض کنید اگر یکی از دوستان بخوان راجع به مدخل کلامی اختراع صحبت بکنه، و اخترعه و اختراعه که در کلمات حضرت سجاد سلام علیه و دیگر بزرگان اهل بیت علیهم السلام به کار برده، به نظر میرسه که اونجا فهم دقیق معنای اختراع به شدت مبتنی بر این است که ما معنای لغوی اختراع رو هم درست تحلیل کرده باشیم و ببینیم که مثلا ماده خرعه در باب افتعال چه معنایی پیدا کرده و چرا در واقع اونجا ما با یک واژه‌ای مواجه هستیم در باب افتعال که داره به صورت متعدی به کار برده میشه و میتونه مفعول به بگه. اینجا میتونه این موضوع خیلی مهم باشه و کمک کنه به فهمیدن معنای اختراع. گاهی اوقات حتی بحث لغوی نه تنها لازمه، اصلا کافی نیست. یعنی ما نمیتونیم در واقع فقط با مطالعه کردن یک واژه در لغت عرب به آخر بحث لغوی برسیم. لازم است که یه مقداری به ریشه های قدیمتر این واژه بپردازیم. مثلا فرض کنید استاد ارجمند جناب آقای دکتر آذرنوش مقاله ای نوشتن درباره آیه در دارتموف بزرگ اسلام. خب وقتی ما کلمه آیه رو میخواییم راجبش یک مقاله بنویسیم، بس آیات الله و اینها، در واقع وقتی که لغت رو نگاه میکنیم ببینیم در لغت گفتن آیه نشان، خب قبول، این خب لازمه، اما کافی نیست. ما میخواییم بدونیم که آیه چجور نشانهیه، چطوریه که مثلا فرض کنیم گاهی اوقات کلمه آیه برای آیات آفاقی و انفسی به کار برده میشه، گاهی اوقات آیه برای جزئی از یک سوره به کار برده میشه. این معنای آیه رو یه خود میخوام بهتر متوجه بشیم در لغت. خب ایشون به درستی آمدن و گفتن آقا این در عبری اینه، در سوریانی اینه، و در اون خیلی کمک میکنه به فهمیدن معنای آیه در عرب. حالا فکر کنیم مثلا آیا ما به هر واژه‌ای می‌رسیم باید بریم عبری و سوریانی و اکدی و آشوریشو در بیاریم؟ یعنی مثلا فرض کنیم می‌خوایم در مورد نکاح یک مقاله بنویسیم، بعد بریم ببینیم در آشوری و اکدی مثلا نکاح به چه معناست. ببین دقیقاً اینجا هست که مؤلف باید تصمیم درست بگیره، یعنی باید ببینه که چه مقدار از بحث لغوی و ریشه شناسی در اینجا ضرورت داره و به همون اندازه ای اکتفا بکنه که ضرورت داره. بنابراین هم افراد هم تفرید در این موارد میتونه به ساختار مقاله آسیب برسونه. بحث لغوی، انتقال از واژه به اصطلاح در حد ضرورت. گاهی ممکنه اصلا ما بحث لغوی نیاریم چون لازم نیست، گاهی اوقات بحث لغوی رو در حد همون لغت عرب و گاهی اوقات حتی ریشه شناسی به دلیل اینکه ضرورت اختصام. از این بحث اگر اجازه فرمایید چون واضحه میگذرم و یه مقدار وارد قسمت محتوایی مسئله میشیم. یعنی خیلی خوب از واژه ما رفتیم به سراغ اصطلاح، ولی میخوایم این اصطلاح رو بکاویم. اگر بخوایم این اصطلاح رو بکاویم در یک مقاله دانشنامه چه مسیری باید در پیش گرفته بشه؟ خب دوستان میدونن ما با یه حوزه‌ای در مطالعات میان رشته‌ای بین تاریخ و فلسفه در واقع و دیگر علوم انسانی مواجه هستیم به نام حوزه تاریخ انگاره یا History of Ideas. سه برای دوستان بنویسن عمده ابزار ما در نوشتن مقالات دایره المعارفی در حوزه مفاهیم الگوهای تاریخ انگاره هست. یعنی دقیقا از این الگوها ما میتونیم استفاده بکنیم برای مطالعه کردن مفاهیم. در حوزه تاریخ انگاره به و روش های اون به زبان انگلیسی که کتاب های متعددی وجود داره و حتی یک دایره المعارفی ما داریم به نام دایره المعارف تاریخ انگاره، دیکشنری آف هیستوری آف آیدیاز که در واقع دیکشنریه در واقع فرهنگ تاریخ انگاره، و بعضا هم کتاب هایی هم در زبان فارسی نوشته شده که از هم الگوی تاریخ انگاره پیروی. یکی از کارهای نسبتاً جدیدی که با همین الگو در واقع انجام شده کتاب استاد دکتر پورجوادی هست تحت عنوان عهد الست. ایشون مفهوم الست رو در واقع با یه الگوی تاریخ انگاره‌ای مطالعه کردن، ببینن برای این مفهوم چه اتفاقاتی افتاده، این مفهوم چه افتخیزهایی داشته و چه مراحلی رو طی کرد. در مقالات دانشنامه ما از الگوهای تاریخ انگاره استفاده می‌کنیم برای مطالعه تاریخی و مطالعه مراحل مختلف شکلی یک اصطلاح. این امکان برای ما وجود نداشت که اینجا بیایم و مفصل در مورد الگوهای تاریخ انگاره صحبت کنیم. البته چند ماه پیش در تابستان یک کارگاه تاریخ انگاره رو ما برگزار کردیم در دانشگاه امام صادق علیه السلام. فکر می‌کنم فایلاش موجوده و دوستان شاید بتونن اون فایل‌ها رو فراهم کنن. بحث هایی که در واقع تیتر بحث هایی که ما در واقع تاریخ انگاره بهش میپردازیم عمده بحث ها اینها هست که در اون کارگاه هر جلسه ای به یکی از این بحث ها در واقع به طور مفصل و مفصول پرداخته شده. این که اساسا یک انگاره یا مفهوم در چه مراحلی ساخته میشه، چه نوع تغییراتی انتظار میرود که در یک انگاره اتفاق بیفته و ارتباط بین این مطالعه با روابط معنایی چی هست، این یک قسمت از کاری است که پژوهشگر انجام میده در مسیر کار خودش. این که چطور ما میتونیم از تحلیل واژه استفاده کنیم برای اینکه برسیم به وجه نامگذاری اون مفهوم، که چرا نام اون مفهوم رو این گونه گذاشتند. مثلا فرض کنید که میخواییم راجع به مفهوم سنت مقاله دانشنامه‌ای بنویسیم. این خیلی اهمیت داره بدونیم که در واژه سنت در سنه ی سنو در واقع چه ویژگی هایی وجود داره که منجر شده به این که مفهوم سنت با واژه سنت نامگذاری بشه و این برچسب رو بخوره. و طبیعتاً اینکه لفظ در تاریخ انگاره و در مطالعه چه جایگاهی داره و در ادامه بحث بحث باهمایی ها در بحث تاریخ انگاره خیلی اهمیت داره. از اونجا باز ما یک جلسه کامل در این مورد بحث کردیم و عمده موضوع به اینجا برمیگرده که مفهوم هایی که به صورت زوجی یا جمعی با هم به کار برده میشن. مثلا وقتی ما میشنویم مرتباً گفتیم چه کتاب سنت معناش این است که سنت به صورت یک رابطه در واقع با همایی با کتاب هست که در بسیاری از موارد معنا پیدا می‌کنه. بنابراین باید کاملا بفهمیم که نوع ارتباطمون با کتاب چی هست. یا گاهی اوقات که ممکنه این از یک رابطه با همایی دو سویه خارج بشه و در یک رابطه جمعی وارد بشه. مثلا ما کتاب رو و سنت رو میاریم در مجموعه ادله اربعه قرار میدیم، میگیم کتاب و اجماع و کتاب و سنت و اجماع و عهد. خب این فقط یک جابجایی نیست، یعنی وقتی که یک مفهومی مثل سنت از یک رابطه دو طرفه میاد در یک رابطه چهار طرفه قرار میگیره، این از نظر معنایی هم در اون یک تغییراتی رو به وجود میاره. مثلا فرض کنیم در حوزه اهل سنت ما مفهومی داریم به عنوان رأی. مفهوم رأی یا اجتهاد الرأی وقتی شروع میشه در یک رابطه با همایی سه سویه این مفهوم شروع میشه. در روایاتی مثلا فرض کنیم روایت معاذ بن جبل که گفته میشه وقتی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله معاذ رو به عنوان قاضی به یمن میفرستن، البته میگم گفته میشه، ما مطمئن نیستیم که واقعا حضرت چنین چیزی رو فرموده باشن، گفته میشود که وقتی معاذ رو به یمن میفرستن بهش میگن که به ما کنت تقوه، ایشون میگه که به کتاب الله. بعد میفهمن که اگر در کتاب الله پیدا نکردی، میگه به سنت رسول الله، و اگر به کتاب در سنت پیامبر هم پیدا نکردی اون موقع چه میکنه؟ میگه فاجتهد رأی ولا آلو. مفهوم اجتهاد الرأی ولا آلو یا مفهوم اجتهاد الرأی در یک رابطه سه طرفه با کتاب الله و سنت رسول الله معنا میگیره و شکل پیدا میکنه. اما در مراحل بعدی تاریخی به این شکل باقی نمیمونه. یعنی زمانی که مثلا مفاهیم مطرح میشه مثل اجماع، وقتی مفهوم اجماع مطرح میشه اون موقع یک دفعه ما از یک رابطه سه طرفه وارد یک رابطه چهار طرفه میشیم. یعنی بلا فاصله بعد از کتاب الله و سنت رسول الله یک فقیه اهل سنت به سمت اجتهاد الرأی نمیره، بلکه بعد از کتاب الله و سنت رسول الله تفحص میکنه از اجماع، و اگر اجماعی نبود اون موقع به سمت اجتهاد الرأی میره. در دوره‌های بعدی مثلا در اواخر قرن دو در زمان مثلا فرسون شافعی و امثال اونها اجتهاد الرأی مترادف با قیاس طلب میشه و شافعی معتقده که هیچ اجتهاد و رأی مجازی به جز قیاس امکان پذیر نیست. در دوره‌های بعدی دوباره اجتهاد و رأی معناهای جدید و جدید و جدید پیدا می‌کنه و یواش یواش مضاف الیه رأی ازش ساقط میشه الاجتهاد. وقتی اجتهاد و رأی تبدیل میشه به الاجتهاد، اون موقع دفعه امکان دامنه وسیع رو پیدا می‌کنه و حتی تأمل کردن در مورد ادله نقلی، مثل تأمل کردن در مورد کیفیت دلالات، تأمل کردن در مورد ملازمات عقلیه، امثال اینها هم میاد در داخل در دایره اجتهاد قرار میگیره، در حالی که به اون معنای قبلیش اینا اصلا داخل در دایره اجتهاد نبودن. تا اینکه نهایتا ما به این نقطه میرسیم که میبینیم در قرن 7 هجری محقق هجری رسما در معارج الوصول به عنوان یک اصولی امامیه برای اولین بار اجتهاد رو تعیین. میگه اجتهاد خوبه، ما با اجتهاد مشکلی نداریم، خودمونم اجتهاد میکنیم. این معناش این نیست که امامیه در برابر رأی تسلیم شدن و گفتن که خب ما دیگه از این به بعد رأی رو میپذیریم. این معناش اینه که انگاره و مفهوم اجتهاد انقدر دچار تغییر و تحول شده که عملا شده همون استنباط احکام شرعی از ادله فرعیه، و یه عالمی مثل محقق هیلی اعلام میکنه که ما که با این اجتهاد مشکلی نداریم. اون این دیگه اختلاف اینجا اختلاف لفظی است، و هیچ دلیلی هم برای دعوای لفظی وجود نداره. اون اجتهادی که ما باش مشکل داشتیم اون اجتهاد قبلیه بود که در واقع فاجتهد الرأی ولا آلو، ما با اون مشکل داریم. خب ببینید اینجا دقیقا ما میبینیم نقشه با همایی ها بسیار بسیار حائز اهمیت هست در اینجا، به این معنا که مفهوم اجتهاد یا قبلش اجتهاد الرأی دقیقا در با همایی با چه مفهوم های دیگری قرار میگیره، چه نسبتی رو با اونها داره، روابط زوجی، روابط جمعی در قالب رابطه سه مفهوم، چهار مفهوم، پنج مفهوم، اینها میتونن اهمیت بسیار زیادی داشته باشن. یا مثلا فرض کنید یه نمونه دیگرش میتونه بحث اصول عملیه اربعه شیخ انصاری باشه. شما ملاحظه میکنید که اصول عملیه مثلا اصل براءت چیزی نیست که اختراع شیخ انصاری باشه. اصل براءت از همون در واقع صدر اول مباحث متکلمی، اصل براءت اصلی بوده که مورد مطالعه قرار داشت. از حداقل قرن سه ما میدونیم که متکلمین بحث‌های بسیار دامنه‌داری در مورد اصالت الحظر و اصالت الاباحه داشتند و خیلی بحث کردند. اما در اونجا وقتی راجع به اصالت البراءه صحبت میشه، اصالت البراءه در تقابل با اصالت الحظر بحث میشه. رابطه با همایی اباحه با براءت با حظر. و خدمت شما عرض بکنم که این ارتباط مستقیمی با دیگر اصول عملیه نداره، تا اینکه به تدریج در واقع ما حرکت میکنیم بیان جلوتر. یه سری اصول دیگه هم به تدریج شکل میگیرن. مثلا فرض کنید که از قرن اواخر قرن سوم و اوایل قرن چهارم توسط کسانی مثل محمد بن جریر طبری و دیگران و قبلتر داوود ظاهری و اینها مفهوم استصحاب در واقع تئوریزه میشه، شکل میگیره و اون هم داره مسیر خودش رو طی میکنه، ولی با همایی با براءت نداره، اصلا کلا حوزش متفاوت هست. و همینطور اصلهای دیگری مثل تخییر و هم احتیاط و امثال اینها، اینها میان جلو میان جلو و هیچ با همایی با هم دیگه ندارن، در یک مقطعی با هم درگیر میشن در حالی که قبلش اصلا با هم کاری نداشتن. به تدریج در مقام نظریه ها با هم درگیر میشن، تا اینکه در دیدگاه شیخ انصاری ما در واقع میبینیم که چهار اصل کاملا به صورت یک دستگاه عمل میکنن، چهار وضعیت مکلف رو در باب در واقع شک مورد بررسی قرار میدن و میگویند که در این چهار مرشد مرحله به مرحله یک دو سه چهار باید به کدوم یک از این اصول عمل بشه. خب این یه سیستمه، این یک در واقع نظام سامان یافته است. براءت وقتی توی سیستم و نظام سامان یافته اصول عملیه اربعه شیخ انصاری برای مواجهه با انواع شکوک مکلف قرار میگیره، معناش فرق میکنه با اون براءتی که داشت توسط متکلمین مطرح میشد، صرفا به عنوان تقابل بین براءت و حظر و کلن به دنبال یک داستان مستقلی در باب اصل تکلیف بود. در واقع اونجا میخواست در مورد اصل تکلیف صحبت بکنه که آیا اصالت بر تکلیف هست یا اصالت بر عدم تکلیف. مسئله اصالت البراءه و اصالت الحظر یکی از فروع اصالت تکلیف و اصالت عدم تکلیف. اینا همه میتونه از منظر نقش با همایی ها در تاریخ انگار مورد بررسی و مطالعه قرار بگیره.
شما که سوال کردن که مقاله ای هست که یک مورد را به صورت عملی پیاده کرده باشه،
من میتونم ادعا بکنم که در مواردی که بحث مفهومی هست نه شخصیت ها، در موارد مفهومی مقاله های خود بنده همش برای فیلم داره. یعنی از مثلا فرض کنید مقاله اجماع یکی از اون هاست، مقاله اجتهاد یکی از اون هاست، مقاله امامیه یکی از اون هاست، مقاله خدمت شما عرض کنم که حوزه جوری که از جدیدترین در واقع کارها یکی از اون هاست. دقیقا مراحل شکلگیری مفهوم حوزه، همین حوزه علمی قوم، خب کمتر ما به این موضوع فکر میکنیم که ماده لغوی حازه یا حوزه چطور منجر میشه به شکلگیری معنایی مثل حوزه. خیلی فاصله است بین هما باونون بعید. چطور باید از ماده حیاز، از معنای حیازت ما در واقع برسیم به حوزه به عنوان یک مرکز علمی و مرکز در واقع تعلیم و تعلم، خب این باز یک نگاه تاریخ انگاره‌ای در واقع در اونجا اتفاق افتاده، مرحله به مرحله در واقع این مورد توضیح داده شده تا ببینیم که به کجا میرسه و نهایتاً چطور این معنا شکل میگیره و به وجود میاد. اینها به هر حال خیلی نقش مهم و موثری دارن در مثلا بحث در واقع روابط خوشه‌ای در شکل گیری تاریخ انگاره‌ها، خوشه‌ای که در اینجا به کار برده میشه برای دوستانی که اهل در واقع خوندن آثار فرنگی هم هستن و احیانا در اینترنت اینها میخوان سرچ بکنن. در واقع بحث روابط خوشه‌ای بحث کلاستر هست، کلاسترها در واقع خوشه‌ها. مثل خوشه‌ها یک استعاره است، مثل خوشه مثلا انگور که چطور ما در یک انگور مشاهده میکنیم که تعدادی از دانه های انگور با همدیگه متصل میشن به یک سرشاخه، دوباره هر کدوم از این در واقع سرشاخه ها جمع میشن منجر میشن به یک خوشه و دوباره این خوشه خودش برای یک درختی است و روی اون درخت بالاخره خوشه های دیگر انگور هم وجود داره. اینو تعبیر میکنم به روابط خوشه‌ای. در بحث در واقع انگاره ها و مفاهیم ما کاملا با مثل خوشه سر کار داریم. یعنی مثلا فرض کنید یک سلسله مفاهیمی هستن مثل بهشت، جهنم، خدمت شما، قیامت، محشر، در واقع اعراف، اون برزخ بین بهشت و جهنم، اینا همه دانه های مفهومی هستن که ذیل یک سرشاخهی به عنوان معاد جمع شد. از اون طرف بحث صفات سلبی، صفات ثبوتی، خدمت شما که مفهوم ذات نمیدونم و خیلی چیزهای دیگه هستن که اینها ذیل یک سرشاخهی جمع میشن به عنوان توحید. شبیه این رو در نبوت و امامت و عدل هم داریم. و دوباره این پنج تا سرشاخه خودشون در یک خوشه‌ای در واقع جمع میشن به عنوان اصول دین. از اون طرف ما این همین داستان رو در یک خوشه دیگری داریم به عنوان فروع دین. دوباره اصول دین، فروع دین، اینها در کنار همدیگه باز یک کل بزرگتری رو تشکیل میدن به عنوان دین اسلام. حالا در کنار این دین اسلام دینهای دیگری هم هستن. دوباره خود اینها هر کدوم خوشه‌های متعددی هستن که یک درخت بزرگی رو تشکیل میدن به عنوان دین. خب تا اینجا میتونیم بگیم که دستشون درد نکنه، این عزیزان یه استعاره زیبایی رو در واقع این وسط خلق کردن. ولی مسئله فقط یک استعاره زیبا نیست. در عالم درخت و درخت انگور هیچ وقت یک همچین اتفاقی نمیفته که یک دانه از یک خوشه جدا بشه بره بچسبه به یک خوشه دیگه. ما تا به حال در علم کشاورزی چنین چیزی ثابت نشده که همچین اتفاقی بتونه بیفته. ولی در بحث خوشه‌های مفهومی چنین چیزی واقعا اتفاق میفته. یعنی گاهی اوقات و این تو تاریخ انگاره و تاریخ مفاهیم خیلی مهم هست که گاهی اوقات یک دانه از یک خوشه جدا میشه و کلن منتقل میشه در یک خوشه دیگری قرار میگیره. اینها توی بحث مطالعه مفاهیم میتونن اهمیت خیلی زیادی داشته باشن. مثلا فرض کنید که ما الان وقتی که میخواییم در مورد علوم اسلامی صحبت بکنیم میگیم علوم اسلامی بازی خودشون یک خوشه هم که توی اون خوشه ما مثلا فقه رو داریم، کلام رو داریم، علوم قرآنی داریم، حدیث داریم، اینا رو داریم و در کنارش میگیم خب فلسفه اسلامی هم داریم و فلسفه اسلامی رو هم به عنوان یکی از در واقع علوم اسلامی میشناسیم و توی دروسمون هم ازش یاد میکنیم. و مثلا فرض کنید مرحوم شهید مطهری در اون مجموعه سجلی آشنایی با علوم اسلامی که در هر جلدی دو تا علم رو معرفی میکردن یکی از جلداشون اختصاص به کلام و فلسفه داشت. ولی به همون اندازه که کلام رو جزء علوم اسلامی میدانستن فلسفه رو هم جزء علوم اسلامی میدانستن و درست، یعنی واقعا هم همینطور. اما فلسفه جنسش خیلی فرق میکنه با جنس اون بقیه. یعنی اون بقیه همه علومی هستن که در دامن خود معارف اسلامی متولد شدن و پرورش پیدا کردن. فلسفه قبل از اسلام هم بوده. ویژگیش اینه که در واقع در یک خوشه دیگری از حوزه معرفتی بوده و وقتی که جهان اسلام تونسته این فلسفه رو جذب خودش بکنه و اون رو در واقع بهینه‌سازی بکنه، اون استانداردهای اسلام رو توی اون فلسفه اجرا بکنه، اون رو به یک فلسفه الهی تبدیل بکنه، این آمده و جزء خوشه علوم اسلامی قرار گرفته، ولی در اصل جاش اینجا نیست. بعضی از مواقع ما با جابجایی بین در واقع خوشه ها مواجه هستیم که ممکن حتی هنوز در مرحله اتفاق افتادن باشه و هنوز در واقع به اون نقطه بلوغ خودش نرسیده باشه. مثلا فرض کنید اگر ما یه روزی بخوایم مقاله‌ای داشته باشیم تحت عنوان تنقیح منات، خب تنقیح منات مفهوم نیست که در واقع در حوزه در واقع فرهنگ شیعی و امامی در حوزه در واقع تعالیم اهل بیت شکل گرفته باشه. مفهوم تنقیح منات مفهومی است که ما سابقش رو در منابع اهل سنت می‌بینیم. این بحث در واقع منات، خب تا اونجایی که به در واقع تشیع مربوط می‌شد، غالبا قول مشهور در بین شیعه این بود که مناطات احکام دست ما نیست، ما دسترسی به مناطات احکام نداریم. وقتی باور ما بر این باشه که ما دسترسی به مناطات احکام نداریم، اصلا کلن این فضای مطالعه منات توی حوزه دانش ما رشد پیدا نمی‌کنه. ولی در جای دیگری که اونها معتقد بودن که ما به مناطات دسترسی داریم و در واقع اونها رو یصاب بالعقول می‌دونستن، در حالی که قول مشهور در بین امامیه این بود که لا یصاب بالعقول، اونها اومدن و این موضوع رو بس دادن. این موضوع بس داده شد در یک خوشه دیگری، هیچ ربطی به خوشه اصول امامیه نداشت. به تدریج در یک فرایند تاریخی ما میبینیم که علمای امامیه دیدگاهشون نسبت به منات عوض میشه، باورهاشون طوری تغییر پیدا میکنه که میگن گاهی امکان دسترسی به منات وجود داره به صورت سلبی نه ایجابی. من حالا اگر نمیدونم لازم بود من توضیح میدم منظور سلبی و نه ایجابی چی، یعنی یه چیزی شبیه به برهان خلف. بنابراین ما مفهوم تنقیح منات، مفهوم منات و تنقیح منات رو وارد خوشه در واقع ادله خودمون میکنیم، ولی هنوز این رشد کافی پیدا نکرده. یعنی ما میبینیم که گاهی اوقات فقهای ما به تنقیح منات عمل کردن، ولی دوستانی که توی حوزه، خب همه اساتید و فضلای حوزوی هستن، وقتی ما علم اصول میخونیم تو هیچ کدوم از کتابای اصولی هیچ بابی به عنوان بابون فی تنقیح منات مشاهده نمیکنه، بابون فی کشف المنات، فی استخراج المنات یا چیزی شبیه به این اصلا نیست. بنابراین میتونیم بگیم که این پروسه، این فرایند هنوز در حال اتفاق افتادنه. یعنی ما ممکنه که مثلا فرض کنید که 20 سال بعد، 50 سال بعد کتاب‌های اصولی داشته باشیم که یک بخششون به بحث تنقیح منات اختصاص پیدا بکنه. اون موقع میتونیم بگیم این جابجایی خوشه‌ای کامل شده و مفهوم در واقع از یک خوشه دیگر وارد این خوشه شده. این اتفاق مثلا در مورد مصلحت زودتر افتاده. الان شما در همین قم اگر کتاب فروشی مختلف رو مروری بکنید، می‌بینید که دیگه مسئله مصلحت جدی شده و دیگه الان خیلی از در واقع اصولیین و فقها و اینها در مورد مصلحت کتاب می‌نویسن، حرف می‌زنن و از بحث مصالح در استنباط احکامشون استفاده می‌کنن، در حالی که یک زمانی ما تلقیمون بر این بود که مسئله مصالح، مصالح مرسله یکی از دانه‌های خوشه اصولی فقه مالکی است و ارتباطی اصلا نمیتونه به حوزه در واقع تشیع و فقه امامی داشته باشه. اما الان میبینیم که در خوشه در واقع مبانی اصولی ما هم یک بابی برای مصلحت گشوده شده و احتمالاً 10-15 سال دیگه آیون وقتی کتاب اصولی می‌نویسن میتونیم انتظار داشته باشیم که یک بابی هم تحت عنوان بابان فی المصالح داشته باشن. تنقیح منات اینقدر بیشتر طول میکشه چون در واقع فرایندش کنتر پیش رفته و به اندازه مصلحت فرایندش مثلا کافی نبود. در بعضی از موارد خب ما میبینیم که در قرنهای گذشته این اتفاق افتاده و این جابجایی ها صورت گرفته. من در واقع با این مثال ها میخواستم عرض بکنم که در بین خوشه ها ما جابجایی هایی رو داریم. حالا ممکنه تو بعضی از این مثال هایی که بنده زدم دوستان مناقشه داشته باشن، اما به هر حال مثال، حتی اگر دوستان با مثالش هم موافق نباشن، فقط برای تقریب به ذهن این مثال ها، اما این اتفاقات میفته و این رو ما بهش میگیم در واقع روابط خوشه‌ای در شکل گیری انگاره ها که خیلی اهمیت داره که مورد بررسی قرار بده. من یه مثال دیگه بزنم آقای دکتر و بعد در خدمت شما هستم. یکی از این نوع کار رابطه خوشایی رو من توی مقاله ازبک انجام دادم در دارتمارف بزرگ اسلام. البته مقاله ازبک یک مقاله مربوط به علوم اسلامی نیست، یک مقاله مربوط به حوزه تاریخه. منظور قوم ازبک هست که در ازبکستان در واقع زندگی میکنن و در اونجا هم ما با یک مفهومی مواجه هستیم به عنوان قومیت ازبک. اونجا دقیقا این موضوع رو بنده مورد بررسی قرار دادم که یک فرمانروایی بود در اردوی زرین در روسیه از فرزندگان از نوادگان چنگیز خان به نام ازبک خان. ازبک خان اولین در واقع فرمانروای مغول تبار روسیه است که مسلمان شد. ایشون که مسلمان شد در واقع به افتخار مسلمان بودنش و اینکه رعیتش هم خیلی هاشون مسلمان بودن، اون قوم ملت رو بهشون گفتن اولوس ازبک، یعنی ملت ازبک، چون ازبک براشون در واقع نماد پادشاه اسلام بود. در واقع این جماعت به عنوان اولوس ازبک شناخته شدن و بعد از مدتی ازبک شد نام این قوم، یعنی تاتارهایی که در منطقه روسیه زندگی میکرد. منطقه روسیه کجا؟ ازبکستان کجا؟ جایی که ازبک خان در اونجا بود و این جماعت رو دور خودش جمع کرد و کنار رود ولگا بود، یعنی جایی که امروز تحت عنوان تاتارستان اینها شناخته میشه، در حالی که ازبکستان این طرف در طرف سمرقند و بخارا و اینها هیچ ارتباطی ظاهرا اینها با هم دیگه ندارن. در یک مرحله اولوس ازبک فرو میپاشه و جماعتی دانه هایی از خوشه اولوس ازبک مهاجرت میکنن، میان به سیبری و در اونجا به دنبال یک فرمانروایی میگردن. فردی رو به نام ابوالخیر خان به عنوان فرمانروای خودشون انتخاب میکنن. ابوالخیر خان اون تکه های تار در واقع تارمار شده اولوس ازبک رو که آمده بودن به سیبری دور هم جمع میکنه، 10-15 تا قبیله دیگر هم جمع میکنه، دوباره به اطرافیان ابوالخیر خان میگن ازبک، یعنی خود خوشه جا به جا شده، دانه هایی از خوشه قبلی آمده، یه دانه های جدید هم بهش اضافه شده، یه خوشه جدیدی ساختیم به جای اون خوشه قبلی و اون عنوان ازبک رو از اون خوشه انتقال دادیم به این. اینا مدتی در سیبری زندگی کردن، چیزی حدود 200 سال، تا اینکه به این نتیجه رسیدن که حمله کنن به منطقه سمرقند و بخارا. وقتی اینا حمله میکنن به سمرقند و بخارا، جماعتی از این ازبک های سیبری که به همراه ابوالخیر خان آمده بودن به سمرقند و بخارا، میان اینجا رو فتح میکنن و در سمرقند و بخارا ماندگار میشن. یه گروهی میمونن همونجا توی سیبری. اینایی که با ابوالخیر خان، ازبک هایی که با او آمده بودن، دوباره میان و یه عده زیادی از قبائل رو که در منطقه ماوراء النهر بوده دور خودشون جمع میکنن و اسم اینا میشه ازبک. برای بار سوم من در کتابخونه ملی تاشکند دو تا نسخه خطی دیدم که توی اون مقاله هم ازش استفاده کردم. اسم این نسخه بود 72 فرقه ازبک و توی این دو نسخه خطی داشت توضیح میداد این دانه هایی که 72 دانه‌ای که دوره هم جمع شدن و قوم ازبک رو ساختن کیا هستن. از این 72 تا 3-4 تاشون اونایی بودن که با ابوالخیر خان از سیبری آمده بودن، بقیه قبایلی بودن که خود منطقه وجود داشتن و به این چسبیده بودن و نهایتاً یه خوشه جدید رو تشکیل داده بودن. امروز به اون ازبک هایی که اولوس ازبک بودن میگن تاتار قازان یا تاتار تاتارستان، به اون ازبک هایی که اطراف ابوالخیر خان در سیبری بودن میگن تاتارهای سیبری، و الان وقتی میگن ازبک منظورشون ازبکهای نوع سومی هستن که در منطقه سمرقند و بخارا در واقع شکل گرفته بودن و به وجود اومده بودن. اینا روابط خوشه‌ایه و اگر دوستان نمونه ای از این نوع کار رو بخوان ببینن، همون مقاله ازبک کاملا نشون میده اونجا که چه اتفاقی افتاده و چه مراحلی طی شده. این نوع نگاه رو بهش میگیم در واقع تاریخ انگاره از نوع روابط خوشه‌ای، و توی علوم اسلامی و توی مفاهیم و اینها هم خیلی ما داریم مواردی که چنین اتفاقی افتاده باشه. آقای دکتر بحث مطرح باشه. بحث
بسیار جالبی بود. اون که از ما فرماشدی جنرالی این که در تاریخ این باره آیا فقط به توصیف دقت میشه و تحمیل در ذهن توصیف میاد یا این که امکان تحمیل مستقلی هم هست و آیا کاری انجام شده یا نه؟ به مثلا از فرماشدی که داشتی سطور سفید و سیاه آیا در این تاریخ انگاره ها بحث شده یا نه؟ چرا مثلا شیعیان مجبور شدن به تنبیه منات مثلا رو بیارن؟ چه زمانی بود؟ آیا حکومت تشکیل داده بودن نیازشون به فقه بیشتر شده؟ یه همین بحث مصلحت که مثلا خود جمهوری اسلامی خیلی نقش داره تشکیل حکومت در این که ما روی بیاریم به بحث مصلحت، آیا کارایی شده؟ امکانش هست یا
جواب حتما مثبت آقای دکتر، به این معنا که کسی که از منظر تاریخ انگاره مراحل تحول یک انگاره رو یک مفهوم رو بررسی میکنه در وادی امن میخواد ببینه در این مفهوم چه جا به جایی های رخ داره، ممکنه توش تحلیل هم نباشه، فقط بپردازه به این که بله توصیف کنه که چه جا به جایی های رخ داره، ولی طبیعتا موقعی کار تاریخ انگاره ارزشمندتره که یک نگاه تحلیلی هم باشه و علل و عوامل این در واقع جابجایی هم ذکر بشه. این که فرمودید آیا هست یا نه، فکر میکنم شخص خود بنده من معمولا علاقه دارم که این رو تحلیلی نگاه کنم، یعنی علت این جابجایی رو هم بگیم که چه چیزی باعث این مسئله شد. مثلا فرض کنید در همون بحث تنقیح منات باور اصولین امامیه از دوره مکتب حله به بعد در مورد مسئله زن تغییر کرد، در مسئله در واقع حجیت ظاهر تغییر کرد و فقط در مسئله تنقیح منات نیست که این اتفاق افتاد. مثلا ما میبینیم تا قبل از مکتب حله ظواهر کتاب به عنوان حجت در واقع تلقی نمیشد الا معتضد به روایات باشه یا معتضد به قرینه دیگری باشه. مستقیماً فقهای امامیه قبل از مکتب حله ظواهر کتاب رو مبنا قرار نمیدادن. حتی بنده توجه عزیزان رو جلب میکنم به مقدمه قطب الدین راوندی به کتاب فقه القرآن. ایشون در مقدمه کتاب فقه القرآن به صراحت میگه من کتاب فقه القرآن رو نوشتم به عنوان این که به اهل سنت نشون بدیم که احکام ما مطابق قرآن هست، اما برای ما اصل در واقع استنباط احکام اجماع طایفه امامیه هست. یعنی اگر هم آیات رو میاریم به این دلیل ما این معنا رو از آیه برداشت کردیم که اجماع طایفه امامیه اون برداشت رو تایید کرده و دقیقا هم مشاهده میکنیم در جایی که ظواهر حرف دیگری میزنن و قول مشهور یا مجمعون علیه امامیه حرف دیگری میزنه، باز هم امثال راوندی و متقدمین ما اون اجماع یا قول مشهور امامیه رو بر عمل به ظاهر مقدم میکنن، مثل اونجایی که در مورد مثلا فرض کنید طعامکم حل لهم و طعامهم حل لکم، وقتی در اونجا صحبت میشه که طعام یعنی البر و شعیر، در حالی که خب به صورت عادی اگر ما بخوایم به ظواهر در واقع عمل بکنیم از نظر معنای عرفی و معنای ظاهری طعام یعنی مطلق طعام و هیچ قرینه ای هم ما بر مقید بودن اون به غلات ظاهرا نمیبینیم، ولی خب شما میبینید که راوندی هم همون قول مشهور رو در اینجا مطرح کرده. البته ببخشید یه دفعه بحث شد مباحث فقهی و اصولی زیر به کرمون بردن در محضر علما و فضلا، من بهتره که اصلا دیگه خیلی بحث ندم این بحث، ولی در ادامه ما مشاهده میکنیم که در مکتب حله از زمانی که محقق و علامه شروع کردن به تجدید نظرهای اصولی خودشون مسائل شکلش عوض شد و یک دفعه ما میبینیم که در مکتب حله موجی از نوشتن کتب احکام القرآن و آیات الاحکام شروع میشه. ما قبل از حله فقط یک کتاب در شیعه در باب آیات الاحکام داریم، اونم کتاب فقه القرآن راوندیه که اونم تکلیف ما رو تو مقدمه‌اش روشن کرده که داره چیکار میکنه، یعنی خودش مبانیش رو تو مقدمه گفته. ولی از مکتب حله به بعد ما یک دفعه میبینیم که موج خیلی پرقدرتی از احکام القرآن نویسی شروع میشه که کاملا نشون میده مبانی تغییر داره. بعد باز تو مسائل دیگه، یعنی در مسئله حجیت خبر واحد ما تغییرات جدی مشاهده میکنیم. هر جایی که مسئله ظاهر و مسئله زنون جدی هست ما می‌بینیم مکتب علی تجدید نظر کرده. و باز در تایید این مسئله می‌خوام عرض بکنم که صاحب معالم هم مسئول این تحولات رو علمای حلیه به خصوص علامه حلی می‌دونه. صاحب معالم هم معتقده که بست تنقیح منات اصلا مشخصاً صاحب معالم در مورد تنقیح منات حرف می‌زنه و معتقده که بست تنقیح منات از زمان علامه شروع شد. این میتونه جزء علل و عواملی باشه که این اتفاق افتاده. حتی شما من تشویق کردید که یه مقاله در مورد تنقیح منات بنویسم چون من این کار هنوز نکردم. حتی یه پایان نامه داشتیم در مورد تنقیح منات.
بسه جالب. شما یه نکته دیگه شاید تو من سیرتون باشه در مورد تنقیح منات. اینکه آیا به اولین ها و نقطه اتفاق توجهی میشه که آیا از سنخ جهش زیست شناسیه یا اینکه مثلا فرایندی شده میگه آیا تو تاریخ انگارین جایگاهی داره یا نه؟
حالا آقای دکتر سفری سوالات که میفرماین عملا جوابشان باش قیاسات ها معها طبیعتا همینطوره. یعنی یادآوری فرمودید که وقتی داریم یک نگاه تاریخ انگارهی به یک پدیده میکنیم حتما اون نقطه شروع اون جرقه اولیه اهمیت خیلی زیادی داره. حالا بنده امیدوارم که سوء تفاهم نشه دوستان هم بر خودبینی و خدمت شما عرض بکنم که اینها خواهش میکنم نکنن چون خیلی مرسوم نیست کار تاریخ انگاره‌ای در ایران. من مجبورم هی ارجاع بدم به مقالات خودم توی بحث‌های علوم اسلامی. خیلی دوستان تا به حال زیاد روی خوشی به این نوع بحثا نشون ندادن.
فقط اوائل دارن.
بله بله چون اونا بیشتر جنبه روایی داره یعنی بیشتر جنبه تحلیلی نداره. ولی من مثلا تو مقاله اجماع دقیقاً این کار رو انجام دادم. یعنی اونجا کاملا بحث کردم در مورد این که اونجایی که روایاتی که توسط ابن عباس و خدمت شما که برخی دیگر از صحابه به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله نسبت داده میشه و در اونها گفته میشه که مثلا شما باید در مسائل دینیتون به کتاب الله عمل بکنید و اگر در کتاب الله نبود به سنت رسول الله عمل بکنید و اگر نبود دو روایت وجود داره. یه جایی میگه ما اجمع علیه الصالحون، یه جایی برمیگرده میگه ما اجمع علیه المسلمون. اصلا داستان از اینجا شروع میشه. یعنی تعبیر با یک عبارت ما اجمع علیه الصالحون یا ما اجمع علیه المسلمون میخواد یک صورتبندی یک فرمولاسیونی اتفاق بیفته که راجع به یک دلیل جدیدی برای استنباط احکام شرعی صحبت بشه که در کنار کتاب و سنت میتونه مطرح بشه. اینکه این روایت ها توسط کی ساخته شد، در کجا ساخته شد، این روایت ها عمدتا در کوفه ساخته شده، افرادی مثل شعبت ابن عیاش و دیگران در حالا یا ساختن این روایات یا در ترویج این روایات نقش بارز و حائز اهمیت ایفا کردن، از اینجا داستان رو شروع کردیم و بعد دیگه قدم های بعدی که اتفاق افتاد.
سوالی شده آیا در تاریخ انگاره نقص در میان دو نقطه زمانی آورده باید وجود داشته باشد؟ اگر اصطلاحی نبوده و در گرهی وضع شده این هم در تاریخ انگاره هست یا نه؟
نقض فرمید؟
لفظ.
لفظ.
لفظ مثلا لفظ شیعه
در مورد لفظ فکر کنم من توی مراحل مختلف راجبش در واقع صحبت کردم. یعنی همین جایگاه لفظ در تاریخ انگاره و مسئله تحلیل واژه برای رسیدن به وجه نامگذاری اینا خودش به اصطلاح لفظ قسطم من السمن. یعنی یک قسمتی از کاری که یک فرد در تاریخ انگاره انجام میده دقیقا استفاده از الفاظه. بالاخره وقتی که از یک لفظ برای نامگذاری یک مفهوم استفاده کردن باید نوعی از ملائمت، نوعی از ارتباط بین این لفظ و اون مفهوم وجود داشته باشه. بنابراین 100% یک قسمتی از کاری که داره کار تاریخ انگاره انجام میده، شاید مثلا یه 20% 25% از کاری که داره انجام میده مطالعه کردن در مورد لفظ باشه و رابطه اون لفظ با اون مفهوم. اما تو تاریخ انگاره ما یک نکته مهمی رو باید بهش توجه کنیم. تاریخ انگاره مطالعه تاریخ واژه نیست. بنابراین خیلی از مواقع انگارها ممکنه لفظشون عوض بشه، یعنی تا یه مدتی یک نامی بر روی یک انگاره گذاشته شده، بعد از یک مدتی به دلیل ملاحظاتی اون اسم رو بر میدارن به یک اسم دیگری به جاش به کار میبرن. مثلا فرض کنید که ما در منابع اصولی بسیار متقدم با یک در واقع رابطه مثلثی لحن الخطاب، دلیل الخطاب و فحو الخطاب مواجه است. خب لحن الخطاب، دلیل الخطاب و فحو الخطاب، اونجایی که محور مباحث اصولی بر روی خطاب بوده، مسئله اصول، مسائل اصولی عمدتاً بر محور مخاطبه، مخاطب و مخاطب استوار بوده و این عناوین مطرح شده. در یک مقطعی ما می‌بینیم که یک شیفتی اتفاق می‌افته، مسئله میره به دنبال موضوع دلالت و فهم. شخصاً بنده فکر می‌کنم که تا زمانی که اصولیین بر روی محور خطاب رفتار می‌کردن، در واقع داشتن تفکرات متقدم رو سامان می‌دادند، یعنی هنوز تحت تأثیر علومی قرار نگرفته بود. میخوام سانسور کنم، میبینم حرف رو نمیتونم درست بگم، بذارید یه خود واضح بدون سانسور عرض کنم. تا موقعی که از خطاب صحبت میکردن به نظر من حرفاشون اصیلتر بود، یعنی حرفاشون مستقیما برآمده از کتاب سنت. ولی موقعی که تحت تأثیر مباحث دلالت و فهم دلالت قرار گرفتن، به شدت از منطق اثر گرفت. یعنی مباحث منطقیین و اون مباحثی که توسط پورفیریوس در المدخل یا ایساغوجی در واقع مطرح شده بود، تأثیر خیلی زیادی گذاشت بر افکار اونها و اساساً مبحث از خطاب انتقال پیدا کرد به دلالت. وقتی مباحث از خطاب انتقال پیدا کرد به دلالت، بحث رفت سر انواع دلالت و بحث رفت سر مفهوم و منطوق و بحث رفت سر مفهوم موافق، مفهوم مخالف. و اینجا هست که شما می‌بینید مفاهیمی مثل مفهوم موافق و مفهوم مخالف و منطوق، یعنی دقیقاً منطوق، مفهوم مخالف، مفهوم موافق جایگزین میشه با دلیل، در واقع با دلیل الخطاب، لحن الخطاب و فهم. اینا میان جای اونها رو میگیرن، این مثلث جدید جای مثلث قبلی رو میگیره و حتی از اول هم مثلث نبوده، یعنی یک مثنای منطوق و مفهوم میاد جای مثلث قبلی رو میگیره و بعد برای اینکه بتونن اون مثلث رو کاملا پوشش بدن، مفهوم خودش تجزیه میشه به دو بخش، مفهوم موافق و مفهوم مخالف، که بتونه اون در واقع انگاره های قبلی رو کاملا پوشش بده. خب این یه اتفاق تاریخ انگاره ایه، یعنی ما اگر از منظر تاریخ انگاره به موضوع نگاه بکنیم، باید بگیم که یک جابجایی اتفاق افتاده. این جابجایی فقط لفظی نیست، اسم ها عوض شده درست، اما این جابجایی فقط لفظی نیست، به شدت مفهومیه، به دلیل اینکه اون مفهوم محوری خطاب به حاشیه رفته و مفهوم دلالت به مفهوم محوری تبدیل شده. دلالت به این شکل توی نگاه متقدم اصولیین نقش جدی نداشته و حالا وقتی که افکار منطقی حکم فرما میشه بر علم اصول، اون موقع اون خطاب دیگه اون اهم نمیگم حذف شده از اصول، خطاب هنوزم در اصول بحث میشه، ولی اون اهمیت سابق خودش رو نداره و بحث بیشتر رفته روی دال و مدلول و اقسام دلالت. همه عزیزان هم موقعی که داشتن علم اصول رو میخوندن، خب توی مباحث الفاظ یه قسمت مهمی از بحث اصلا با دلالت و دال و مدلول و انواع اقسام دلالت و اینها شروع میشه و بلافاصله اونجاست که ما بحث مفهوم منطوق و اینها رو در واقع میخونه. این یک تحولی است در علم اصول که باعث این جابجایی شده. نمیدونم پرحرفی کردم
یا نه. خب بگم یک سوالی رو بیو جواب دادید که فرق تاریخ انگاره با ترمینولوژی چیه؟ یه سوال دیگه سوال تاریخی ایرانی که چرا در طول تاریخ ما به مباحث تاریخ انگاره بی توجه بودیم و هنوز هم کم توجه هست؟
حتی این چراش به نظر من، خب ببینید در کل دنیا کسایی که در حوزه تاریخ انگاره کار میکنن خیلی زیاد نیستن، یعنی این اشکال فقط به ما وارد نیست، یعنی در ممالک دیگر، در جاهای دیگه هم افرادی که از این منظر به مفاهیم نگاه میکنن واقعا تعدادشون خیلی محدوده در مقایسه با حوزه های دیگر تاریخ. ولی به نظر میرسه که ما خیلی نیاز داریم به این بحث، بنابراین اگر بتونیم یک در واقع موج رو ایجاد بکنیم که عزیزان در واقع به این مباحث تاریخ اینگاهی توجه بکنن، ممکنه که خیلی دیدمون عمیق‌تر بشه نسبت به بسیاری از اتفاقات که افتاده، نه فقط برای نوشتن مقاله های دانشنامه. خب در مقاله های دانشنامه ای چون ما میخواییم یه مفهوم رو توضیح بدیم و مراحل مختلف شکلی و تحول اون مفهوم رو توضیح بدیم، لابد منه، یعنی مجبوریم از منظر تاریخ انگاره ای نگاه کنیم. اگر از این منظر نگاه نکنیم، با عرض معذرت، مقاله توصیف آبکی از آب داریم. یعنی فکر کنیم مثلا ما میخواییم در مورد اجماع صحبت کنیم، اصول مظفره بذاریم جلومون، بیاییم بگیم انواع اجماع، اجماع محصل، اجماع منقول، اجماع مرکب، خدمت شما عرض کنم که اجماع لطفی، اینا رو همینجور لیست کنیم کنار هم دیگه بذاریم، انگار که فقط یه خلاصه ای از اصول مظفر تهیه کرده، یعنی واقعا بیش از این نیست. و چون میگن حتما باید مقاله دارالمعارفین منابع متعدد داشته باشه، در 15 تا ارجاع میدیم به خدمت به از ذریعه سید مرتضی و مقاله منصور و اینها، ظاهرش میشه یه مقاله شکی، ولی این واقعا یه مقاله زنده نیست، حرفی برای گفتن نداره. اما فراتر از مقالات دانشنامه‌ای، ما اصلا توی مطالعاتمون به شدت به بحث‌های تاریخ انگاره نیاز داریم، به خصوص در این مقطعی که خودتون فرمودید به هر حال تأسیس نظام جمهوری اسلامی ایران یه نیازهایی رو و ضرورت‌هایی رو به وجود آورده در حوزه علوم اسلامی. بالاخره الان این علوم اسلامی نقش مهمی در حل بسیاری از مبانی نظری مورد نیاز در حوزه‌های مختلف کشور رو داره، از حوزه سیاست و اقتصاد گرفته بانکداری و امثال اینها تا حتی مسائل اجتماعی و خانواده و امثال اینها و البته مسائل حقوقی که به هر حال خیلی جدی و مهم است. خب در خیلی از اینها همه ما میدونیم که احتیاج به بسط هست، احتیاج به تفریع فروع هست، یعنی تو خیلی از اینها ما اونچه که الان داریم کافی نیست و نیازمند این هستیم که به اصطلاح تفریع فروعی انجام بدیم. برای اینکه این تفریع فروع انجام بشه، داشتن یک نگرش عمیق در مورد اینکه واقعا متقدمین ما چه گفتند، حتی در بعضی از موارد بسیار حساس مثل ربا، واقعا یک کار انگاره‌ای بسیار قوی در مورد ربا چیست، چقدر از مشکلات بانکداری ما رو حل میکنه. ببخشید الان حرف رو میاره، ولی ما توی بحث‌های ربا میخونیم که ما یه ربای قرضی داریم یه ربای معاملی. ربای قرضی رو وقتی برامون توضیح میدن حس میکنیم که ظالمانه است. واقعا آدم به یه نفر 1000 تومن بده، بعد بگه تو بعد 1200 تومن بده. البته اگه بانک های امروز باشن 1000 تومن میدن، 3000 تومن میگیرن. خب به نظر میرسه خب این یه مقدار ظالمانه است، آدم اینو حس میکنه کاملا، یعنی به وجدان ظالمانه بودنش قابل حسه. ولی واقعا ما نمیتونیم ظالمانه بودن ربای معاملی رو متوجه بشیم که یک نفر 1 کیلو گندم مرغوب رو میده و در مقابل 3 کیلو گندم ردی، گندم در واقع پست میگیره. به نظر عقلاییه، هیچ کدوم از دو طرف هم احساس ظلم نمی کنن. چرا باید شرع مقدس منع کرده باشه از این؟ و سوال دیگه اینه که یعنی اینجا دوستان همه میگن که آقا ما تعبدن حرمت ربای معاملی رو میپذیریم و اینکه مناطش هم دست ما نیست، یعنی نمیدونیم منات تحریم ربای معاملی چه بوده. و از همه مهمتر این که ما هیچ جامعه معنایی هم نمیتونیم پیدا کنیم بین ربای معاملی و ربای قرضی، یعنی بگیم چرا به هر دوشو میگن ربا، اینا که اصلا دوتا کار کاملا متفاوتن. برای اینکه بتونن این جامعه معنایی رو در واقع به یه نحوی حل کنن، هم باز انگار یه شبه تاریخ انگاره رو مطرح میکنن، یعنی میان میگن که به این دلیل ربای معاملی تحریم شده که در زمان صدر اسلام افرادی برای اینکه ربای قرضی رو به اصطلاح خودمون کلا شرعی در واقع ایجاد کنن، یعنی فرار از ربا بکنن، می آمدن و در واقع جنسی رو جابجا میکردن به صورت با تفاضل. ولی این فقط فرضه، یعنی واقعا ما نمیدونیم که آیا چنین اتفاقی در عربستان اون موقع میافتاده یا نمیافتاده. ما فقط برای این که در واقع بتونیم رابطه معنایی بین روای قرضی و معامله حل کنیم، یک همچین فرضی رو مطرح
کردیم.
روایتی نداریم و حتی به نظر میسه شواهد تاریخی اینا نشون ندن. به هر حال یه نگاه تاریخ انگاری در یه همچین مواردی میتونه خیلی از موارد رو حل کنه. خب و بالاخره آخرین بخش بحث هم بحث مطالعه انگاری در کاربرد هست. یعنی یکی از کارهایی که ما در بحث تاریخ انگاره انجام میدیم اینه که ببینیم توی چه سیاقی این انگاره به کار رفته. اینکه توی چه سیاقی به کار رفته خیلی اهمیت داره. مثلا فرض کنیم ابن بابه در یک جایی از کتاب علل الشرایع خودش میگه که خدمت شما عرض بکنم که قول به هر نوع استنباط و استخراج در احکام باطل است علل اطلاق. بعد خب ما با کمال تحیر نگاه میکنیم که پس ما چیکار کنیم؟ شما منبع حضرالفقیه رو برای چی نوشتید؟ اگه قرار باشه که هر نوع استنباط و هر نوع استخراج باطل باشه، پس شما وقتتو تلف کردید. برای چی نوشتید این کتاب منبع حضرالفقیه رو؟ بالاخره افراد وقتی به این کتاب مراجعه میکنن قرار از این احادیث یه استنباط و استخراجی داشته باشن، از توش یک حکم رو در بیارن. در قرن‌های بعدی می‌بینیم که خب علمای ما خیلی واضح و روشن راجع به استنباط و احکام شرعیت فرعیه ان ادلتها تفصیلیه حرف می‌زنن و نه تنها اون رو یک امر مستحسن می‌دونن، بلکه در واقع یک امر لازم و ضروری می‌دونن. خب اینجا حتما یک تغییراتی توی این انگاره رخ داده. یعنی اون استنباطی که ابن بابه داره در علل الشرایع راجعش حرف می‌زنه با این استنباط خیلی فرق میکنه. اما یکی از راه هایی که میشه این رو در واقع در آورد دقیقا اون بافت و سیاق کاربرد هست. یعنی دقیقا بررسی بکنیم جمله ها و عبارات رو، اون که او در چه مقامی این کلمه رو به کار برده، این بزرگان در چه مقامی این عبارت رو به کار بردن، تا بتونیم از طریق این سیاق و تفاوت در سیاق بتونیم تفاوت در معنا رو استخراج. یکی از نمونهاش حتی در خود قرآن اتفاق افتاده. وقتی قرآن در مورد در واقع انفاق صحبت میکنه، بعضی از سیاقهای قرآنی هست، مثلا در اون قسمت به ما انفقوا من اموالهم که در مورد نفقه دادن آقایان به خانمها صحبت میکنه، ما دقیقا داریم راجع به انفقه به معنی نفقه دادن داره به کار، خرجی دادن به کار برده میشه. و یه فردی که داره به همسر خودش خرجی میده، این که منت سر خدا نداره، این موضوع به خدا دیگه در واقع یعنی وظیفه‌شو داره انجام میده، این کاری برای خدا انجام نمیده، بخواه همه بزنشون خرجی میدن، یعنی قرار بدن، حالا نمیدونم حتما این کار رو میکنن.
الان زنها به مرد خرجی
این یه انفقه. یه جای دیگه ای هست که در واقع خدمت شما عرض کنم واژه انفقه در جاهای مختلفی از قرآن به معنا بدون قید فی سبیل الله یا فی وجه الله مکررن، انفقه تنها به معنی انفاق در راه خدا و در واقع بخشش مال در راه خدا به کار برده شد. این یه انگاره است که دچار تحول شده. یعنی انفقه به معنای خرجی دادن از دوره قبل از اسلام هم وجود داشته. بالاخره ابو لهب و ابو جهل و ابو سفیان هم به زنشون خرجی میدادن. این موضوع ارتباط مستقیمی به اسلام نداره. اما انفقه به معنای انفاق، یعنی پول خرج کردن در راه خدا، کمک کردن به فقرا در راه خدا و امثال اینها، یه دستوری است که اسلام داره این رو مطرح میکنه، به یک دستور تربیتی است که مربوط به اسلام. در اینجا انفقه دچار یک در واقع تحول انگاره‌ای شده. یعنی ما از مفهوم خرجی دادن رفتیم به مفهوم انفاق کردن مال در راه خدا. چیزی که میشه این رو درآورد از توشون سیاق کاربرد هست. یعنی وقتی داره راجع به انفاق به همسر صحبت میکنه، معلومه که داره در معنای اول به کار میبره، و وقتی میگه اگر انفاق کردید خداوند به شما بهشت رو میده، معلومه که داره راجع به یک حسناتی و راجع به یک اعمال صالحه ای صحبت میکنه، دیگه صحبت درباره یک عمل روزانه و متداول نیست. توی بحثای قرون بعدی هم ما نمونهایی رو خیلی زیاد داریم که از فضای کاربرد میتونیم استخراج بکنیم که در اینجا یک تغییر معنایی در واقع به وجود آمد.
خود
سیغه
انفاقه آره بحث میکنیم یا نفقه مثلا
نفاقه؟ نه نه نه، منظورم فقط باب افعال انفقه بود، چون نافقه که خب داستان دیگری داره و فکر کنم وقتمون تمام وایده درسته؟
بله تمام
هست.
ما انشاءالله آماده هستید؟
سوال دیگه،
سوال دیگه میان بکنید که سوال دیگه سوال دیگه کنم که جواب داده باشید اگر داشتون سوال کردم. این تاریخ این دایه با فیلولوژی و فقه اللغه هم ارتباطی داره؟
ارتباط عموم خصوص من وجه به این اون وقتی میگیم فیلولوژی یا در واقع مطالعه درباره تاریخ الفاظ، اینجا مطالعه ما در تاریخ انگاره رجوع تاریخی که مفاهیم و انگاره ها تکرار اون خصوص منبعش از این باب که خیلی وقتا ما در مورد تاریخ الفاظ صحبت میکنیم اصلا کاری به انگاره ها نداریم و خیلی وقتا ممکنه ما به تاریخ انگاره بپردازیم، خیلی لفظ مدار نیستیم و الفاظ برای ما مهم نیستن. اما یه جاهایی هم چرا یه مابل جمعی هم گاهی هست، یه جاهایی ما میتونیم از ابزارهای فیلولوژی استفاده کنیم برای کار فرد.
یه سوال تخصصی کردم، آیا استاد پاسخی برای بحث ربا دارن؟
بله حدود سه ماه پیش ما دو تا در واقع پایان نامه رو توی دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع کردیم. ما دفاع کردیم یعنی بنده راهنما بودم، عزیزانی که در واقع پایان نامه رو فراهم کرده بودن کاملا سعی کردیم توی اونجا از این مدل‌های تاریخ انگاره استفاده بکنیم. اونجا در واقع هدف ما این بود که نشون بدیم که ربا در دوره جاهلی دقیقا چی بوده، چند نوع ربا ما داشتیم در دوره جاهلی، و بعد نشون بدیم که اون ربایی که در واقع قرآن داره در اون رو محکوم میکنه، حرم الله ربا، حرم الربا، در واقع اشاره به چه نوع معامله‌ای هست. انواع معاملات رو در دوره جاهلی با همین دعوای الگوهای تاریخی مورد مطالعه قرار گرفت و فکر میکنم پایان نامه‌ای که یه مقداری یه بارقه ای توش هست، یعنی میتونه بعضی از ابهاماتی رو که در مورد ربا وجود داره رو برطرف کنه. متأ خلاصه‌شو دیگه نمیشه اینجا گفت. دوستان اگر مایل بودن دو تا پایان نامه است، مفهوم ربا با رویکرد معناشناسی، مفهوم ربا با رویکرد انسانشناسی، که این دوتا پایان نامه در واقع دو بالن کنار هم دیگه. وقتی این دوتا کنار هم دیگه قرار میگیرن میتونن یه تصویر تمام نمایی از اینکه ربای قرآنی دقیقاً چی بوده و چه چیزی رو قرآن محکوم کرده. البته در حد وسع دیگه، حالا آدم نمیتونه با یک کار مشکلات اسلام و مسلمین رو حل کنه، ولی در حد برگ سبز تحفه درویش بله چه این کاری انجام شد.
یا کتاب یا مقاله مستقلی در مورد تاریخ انگاره وجود داره توضیح بدید؟
من یه فهرستی دارم از کتاب‌ها و مقالات مستقلی که در مورد تاریخ انگاره وجود داره، اون فهرست یه فایل خدمتتون تقدیم می‌کنم که دوستان ازش استفاده
کنن. یه سوالی من بکنم، تاریخ انگاره که توی کارگاه بود، نمی‌دونم این لغت که اختلاف می‌کنم قبل هم بوده یا نه، توی تاریخ پنداره هم شما بحث می‌کنید یا نه؟
اولین جلسه اون در واقع سلسله جلسات اختصاص به یک سری مفاهیم نزدیک به هم داشت. یه چیزی وجود داره به نام، به قول انگلیسی‌ها به نام هیستوریا و ایدیاز، به قول آلمانی‌ها ایده انگشیشته، که ما تو فارسی ترجمهش میکنیم به تاریخ انگاره. یه چیزی وجود داره به نام اینتلکچوال هیستوری که در واقع توی فارسی میتونیم تعبیرش کنیم مثلا به تاریخ دانایی، یک چیزی از این قبیل. یک چیزی اونجا وجود داره به نام در واقع history of concepts، تاریخ مفاهیم، خیلی نزدیک میشه به بحث در واقع تاریخ انگاره. آلمانیا بهش میگن بگریفسگشیشته. خب اینترکچوال هیستری خیلی در واقع ترجمه خوبیه برای تاریخ فکر. بله. تاریخ دانایی، تاریخ فکر. بله، چنین چیزی واقعا وجود داره. رابطه تاریخ فکر یا تاریخ دانایی با تاریخ انگاره انکوس مطلق. به این معنی که ما در تاریخ فکر یا در واقع اینترکچوال هیستری هم به تاریخ تصورات میپردازیم هم تصدیقات. ولی وقتی میگیم تاریخ انگاره توش فقط به تاریخ تصورات میپردازیم. مثلا فرض کنید اگر کسی آمد گفت که ما میخواییم به تاریخچه خدمت شما عرض بکنم که مفهوم الواحد و لا یستر عنه الا الواحد، میخواییم این رو از تاریخی بررسی بکنیم، این تاریخ فکر هست، یعنی اینترکچوال هیستری هست، ولی دیگه نمیتونیم بهش بگیم تاریخ انگاره، چون ما یک تصور رو تاریخش رو بررسی نمیکنیم، یک تصدیق رو داریم، یک گزاره رو در واقع داریم تاریخ. اون خصوص مطلق میشه در واقع.